این بحث زاویه دید البته بحث مفصلی است. ما یک سالی یادم خیلی سال پیش، شاید مثلا 9 سال پیش، به دانشگاه در مشهد یه دهه دمونده همین بحث کردیم در مورد زاویه دید و اینها، که البته فایلی ازش ظاهرا نمونده از اون جلسات، و بحثش هم بحث مفصلی است، بحث زاویه دید، که روایات ما روایات جالبیه، تمرین هایی هم میخواد، مثلا باید تمرین بکنیم، مثلا باید تمرین کنیم و نگاه آیت بین داشته باشیم، نگاه نعمت بین داشته باشیم، نعمت های خدا به چشممون بیاد، این تمرین میخواد، نعمت های خدا به چشم ما معمولا نمیاد، باید تمرین کنیم خوبی های بقیه به چشممون بیاد، معمولا خوبی های بقیه به چشممون نمیاد، برعکس معمولا بدی های بقیه خیلی زود به چشممون میاد. یعنی یه آدمی میبینیم 100 تا حسن داره، یه دونه عیب داره، سریع اون یه دونه عیب رو شکار میکنیم و سریع میره تو آنالیز ما در مورد اون فرد، بعدن به محض اینکه اسمشو میشنویم یاد اون عیب میفته. این نگاه فاسده، این آدم حق چشمش رو ادا نکرده، این شاکر چشم نبوده، در مورد شکر دیشب صحبت کرد، شاکر چشم نبوده، وقتی شاکر این دوتا نباشی، شاکر این دوتا چشم نباشی، اون دوتا چشم دیگه هم راه نمیفته، شاکر این دوتا که بودی اون دوتا هم کار میکنه، چشم دل باز میشه، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. نادیدنی ها یه چیزای اونجوری که مثلا یعنی همجور باید ابرها رو بزنیم کنار، نه، همینجاست نادیدنیه، اهلش میبینن و میفهمن. تو مجلس امام حسین قوقاییست از حقایق و اسرار و اتفاقات، و اونایی که اهل کمالات هم میفهمن. خادم مسجد آیت الله بهجت رضوان الله علیه، یه وقتی تو مسجد ایشون تنها بودیم، ایشون خاطره داشت میگفت، چند تا خاطره گفت ایشون، یکی از خاطراتش این بود، گفت که مرحوم آیت الله العظمى بهجت از این در بغل که در کوچیکی بود وارد مسجد میشدن، روزهای جمعه که ایشون مراسم روزه داشتن، به این مراسم روزه هم خیلی اعتنا داشتن آقای بهجت، حتی وقتی بیمار بودن و بعضی دوستان اومده بودن که آقا روزه میاد یا نمیاد، آقازادهشون گفته بود که آقا بیماره، گفت دیدیم ایشون خودشو کشید تا پشت در، گفت نه میام روزه رو از من نگیر، و به هر نحوی بود جمعه خودش رو میرسون به مجلس، و جز وصیت‌هاش این بود که بعد از مرگ منم این مجلس روزه رو اداره کنیم، و یه بخشی از اموالش رو هم ایشون وصیت کرد که خرج همین مجلس روزه بشه، هنوز که همزه جمعه ها مجلس روزه ایشون برپاست، با اینکه نماز جماعت اونجا دیگه نیست، یعنی بعد از ایشون دیگه نماز جماعتی برگزار نشد، ولی جمعه ها روزه ایشون برقرار بنا به وصیت ایشون. خیلی هم به این روزه اعتنا داشتن، با اینکه هم منبر معمولی بود، هم روزه معمولی بود، خیلی ایشون توی مجلس میومد از اول میشست تا آخر، با اون سن و سال. این خادم ایشون میفهمود که یه وقتی آیت الله جهادی آملی که خدا حفظشون کنه، توی خوبشون هم میومدن، رابطه خاصی هم داشتن با مرحوم آیت الله العظمى بهجت، یه روز جمعه ای آیت الله جوادی آملی از این در کوچیک اومده بودن، اون جلو نشسته بودن، آقای بهجت هم که این بغل واسه ایشون یه پشتی میذاشتن، این اواخر اوایل که بین جمعیت میشستیشون، این اواخر دیگه ایشون اذیت میشد و بین جمعیت اگه میرفت همه میریختن ایشون رو قطعه میکردن، یه جایی برای ایشون سوا کردن. این خادم ایشون میگفتش که آقا، ایشون تعبیر آقا به کار بود، میگه آقا اینجا نشسته بود با دست نشون میداد جاش، گفت منم اونجا بغل آیت الله جوادی آملی نشسته بودم. ایشون گفت مجلس روزه تموم شد، آقای بهجت هم کلا اینجوری که با کسی حرف نمیزد تو رفتن و برگشتن، مثلا دیگه خیلی خاص بعد از درس خارجشون یه کسی صحبتی میکرد، ایشون مثلا چیزی میگفت، برای نماز و روزه و اینا عملا گفتگو نداشت، اگر هم دیگه خیلی خاص بود یه کسی چیزی میپرسید ایشون میگفت، ابتدا به ساکن ایشون عملا حرف نمیزد. گفتش که دیدم که آقا اومد رد شه، آیت الله جوادی آملی سرشون پایین بود، گفت آقا هم که اومدن رد شن واسن با جوادی آملی نگاه کردن، گفتن که آقا جان متوجه شدید؟
و گفت ایشون هم رو سرشون پایین بود ادب کردن و سکوت کردن چیزی نگفت. گوه بهجت با یه تشریف همونه که یعنی متوجه نشدید؟ ایشون سر بودن بلا عرض کردن که چرا آقا؟ این خادم ایشون گفت ما همه موندیم این چی بود که آقای بهجت با آقای جوادی گفتن متوجه شدید و فقط هم این دوتا متوجه شدن و هیچ دیگه متوجه نشد و این توی مجلس چی بود، چی شده بود، چه خبری بود؟ حالا خاطرات دیگه هم میگفت، میگفت یه بار یه بچه کوچیکی رو آورده بودن که ایشون اذان بگه، اذان که نمیگفت یه دستی میکشیدشون، بعد میگفت جلوی در آقای بهجت، حالا ممنون حکم میدن یه نگاهی میکرد، نهایتا گفت این بچه دیدن گل از گلشون شد، گفت و هی اینو نوازش کرد، رفتن داخل و موقع خروج باز پی این بچه رو گرفتن، بچه رو بودن دوباره باز نوازش کرد. گفت ما ثبت کردیم که بعدا میبینیم بچه چی میخواد بشه، این کیه و چیه. تو این رزمنده های لبنانی وقتی اینا اوایل کار که هنوز حزب الله شکل نگرفته بود، آقای رحیمیان تو خاطراتش میگه که یه گروه 6-7 نفری از این بچه های بسیجی لبنانی که حالا شهید چمران داشت اینا رو کشف میکرد و پیدا میکرد و اینا، هم جوان بوده، اومدن پیش از امام، یکی از اینا سید حسن نصرالله بود، آقای رحیمیان اونجا بوده تو کتاب در سایه آفتاب این خاطره نقل میکنه، میگه امام اصلا بین همه اینا فقط به سید حسن نگاه کرد و اصلا دل برد سید حسن از این، و این از اول تا آخر امام خاص به این نگاه میکرد، مرسوم نبود به یه طلبه جوانی که حالا یا معمم نشده یا تازه معمم شده امام اذن بده به عنوان وکالت، امام هم به سید حسن نصرالله اذن وکالت دادن، هم با تعابیر فوق العاده قدوت الاسلام، نمیدونم سید الاعلام، نمیدونم تعابیر این شکلی ازش، گفت همه ما اونجا مونده بودیم، یعنی چی پسر با بقیه چه فرقی میکنه؟ گفت دیدیم امام میفهمه که این چه فرقی میکنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی یکی از بزرگان، اینو باز خودم شنیدم از ایشون در قم، یکی از بزرگانی که خیلی مشهور بود، ایشون صاحب رساله است، خیلی مشهور بود آیت الله بهاءالدینی، حالا گفتگوهایی شد در مورد خاطرات آیت بهاءالدینی، که خاطراتی که ایشون فرمود این بود، فرمود که وقتی بحث قائم مقام رهبری مطرح شده بود سال 64 و 65 و اینا، میگو به آیت الله بهاءالدینی گفتیم که آقا فلان آقا رو میخوان به عنوان قائم مقام رهبری منصوب کنن، گفتشونم حالا یه سبک خاصی بود کلن آقای بهاءالدینی، یه ادبیات خاصی داشت و یه حالات خاصی هم داشت، گفتشون اینجوری با بیمحلی نگاه کرد، اینجوری سر اینجوری کرد، گفت اگه کسی باشه همین سید علی خودمونه. گفت من اولین بار بود که اصلا شنیدم کسی احتمال رهبری آقای خامنه‌ای رو بده، جناب بزرگان خودش. گو اصلا ما که باورمون نشد و فکر کنیم که آقا داره مسخره هم میکنه. بعد ایشون فهمید که من نور ولایت رو تو سینه ایشون میبینم. کیو میگین شما؟ اینا بابا اینا که گذشت تا خود روز 14 خرداد چندان بود که 15 خرداد بود دیگه که انتخاب کردن، تا خود اون روز کسی احتمال رهبری ایشون رو نمیداد. یهو تو مجلس خبرگان فیلمش هم که منتشر شد دیدین دیگه، تو اون 20 دقیقه آخر یهو هوا عوض شد، این مرد الهی 4 سال قبل اینجور گفته بود، این معلومه چند سال پیش دیده بوده. شهید اندرزگو که امروز سالگردشه، که روز سید علی بود، روز میلاد امیرالمومنین به دنیا اومد، روز شهادت امیرالمومنین، شب ضربت خوردن امیرالمومنین، روز شهادت، به شهادت رسید، روز شهادت بود به نظر، روز 21 که از امام فهمون اگه ما 10 تا اندرزگو داشتیم اسلام کل دنیا رو میگرفت. باز این خاطره رو همین بزرگوار نقل میکرد، میگفت که شهید اندرزگو چریک بود، حالا دمون شهید اندرزگو حرف زیاده، چریک خاصی هم بود، عمر چریک در دنیا وقتی که لو میره یک چریک نهایتاً 6 ماهه. شهید اندرزگو بعد از اون ماجرای ترور حسن علی منصور که مشخصاً هم لو رفت که ایشون ترور کرده بود، از اون روز دیگه متواری شده بود، نهایتاً باید بر اساس اون نرم دنیایی 6 ماه عمر میکرد، ایشون 14 سال چریکی زندگی کرد، رکوردش حالا کسی به این رکورد نمیرسه، هیچ چریک 14 سال زندگی کرد، خیلی مقید به از کار هم بود، مثلا خیابون و ساواکی ها بسته بودن 19 تا بسم الله میگفت میره بین جمعیت و جهلنا میخون میرفت، بعد میره با ساواکی ها حرف میزه، گفت چرا اینجا رو بستین؟ گفت دنبال این اندرگون میگم. گفت خدا لعنتش کنه با استرس مردم اذیت بشن. راه واکو مرچی. گفت شما بفهم آقا جواب بذار رچه. و همین جور فرم عوض کرده بود دیگه، از دکتر شده بود، حاج آقا شده بود. تو پرورش مرغ و خروس رفته و همین مشهد ایشون اومده بود، لباس محلی تنش میکرد و مرغ و خروس پرورش میداد. و حالا خیلی در مورد ایشون حرف زیاده. رهبر انقلاب با ایشون ارتباط داشتن، میگفتن که من یه وقتی ایشون رو خیلی مخفیانه رفتم ارتباط بگیرم و اینا، دیدم که شهید اندرزگو یه سبدی داره توش یه خروس داره، اومد با لهجه محلی پیش من حرف زد. حالا خیلی هم استعداد عجیبی داشت و سریع هم اینا رو یاد میگرفت. یعنی وقتی تیپ دکتری زده بود، دو هفته بعدش نسخه مینوشت و نسخهش رو دست همه دکترا بود. یعنی اصلا کسی ذره احتمال نمیده که این دکتر نباشه. میگفتن که من اومدم پیش ایشونو، ایشون هم اومد پیش من، گفتش که با هم لهجه گفتش که تا حالا دیدید که خروس تخم بذاره؟ ایشون گفتن نه. میگفت خروس رو برداشت یه کلت زیرش بود، گفت جیب تو بیار من این تخم خروس رو بهت بدم. کلت رو گذاشت تو جیب ما، سلاح جا به جا میکرد و یه چیز عجیب غریبی بود. یه سیانور هم همیشه زیر دندونش بود، آماده بود که اگر خلاصه اومدن سر وقتش اینو قورت بده. از خودم خواسته بود که من جنازم دست، فقط جنازم دست سواک بیفته، زنده منو پیدا نکن. همین هم شد که جلوی منزل پدر بزرگ ما همشونو ترور کردن، یعنی کوچه روبروی پدر بزرگ ما تو محله خیابون ایران تهران. و پدر ما میگفتش که سحر بود ما صدای گلوله شنیدیم و صبح مندیم که خون رو در و دیوار پاشیده و ایشونو ترور کرد. بعد ایشون رفته به خدمت امام در نجف، گفته بود که آقا من سیانور رو گذاشتم اونا، امام فهمید این حرام، اینو برداشت همونجا درآورده بود. بعد گفته بود که من میخوام قیام مسلحانه کنم اگه شما اجازه بدید. سال 56 اینا رفته بود و ایشون هم سال 57 به شهادت رسید، چند ماه قبل انقلاب. و همیشه هم میفرمود که رژیم شاه یا به دست من نابود میشه یا به خون من نابود میشه. همین هم شد، یعنی هم شهریور 57 ایشون به شهادت رسید، همین ظاهرا دوم شهریور 57 و بعدش هم که دیگه چند ماه بعد پهلوی نابود شد. گفتم میخوام قیام مسلحانه کنم. امام فرمود بودن که برو پیش اسد عبدالکریم کشمیری از ایشون بپرس. رفته بود پیش آیت الله کشمیری و گفته بود آقا من میخوام قیام مسلحانه کنم. گفتش یه نگاهی بهش کرد، لبخند زد، فهمون شما اصلا به انقلاب نمیرسی که میخوای قیام مسلحانه کن، قبل انقلاب کارت تموم. اسد مصطفی خمینی رفته بود ایشون هم باز همینو گفته بود، گفته بود شما به انقلاب نمیرسی، قبل انقلاب کارت تموم. بعد خود شهید اندرزگو تو اواله میافتاده بود، همسر ایشون میگفت، این فیلمش هم منتشر شد دیگه، همه دیدن تلویزیون پخش کرد. همسرشون میگفتش که تو دهه 50 ظاهرا اسدالله علم تلویزیون نشونش میداد، شاید اندرزگو تلویزیون گرفته بود اخبارو. بعد حالا اینم ازشون نقل میکنه که زغالو ور میداشت با دست میگرفت و میگفت آتیش اینها بر من حرامه. بعد میگفت این اسدالله علم نشون میداد، شاید اندرزگو نگاهی کرد و خندید. حالا این ماجرا قبل از اونی بود که ازای کشمیری شنیده، این چی بوده، از کی شنیده بوده، ماجرا چی بوده ما نمیدونیم، ولی اون همسرشون نقل کرد. میگه که این تصویر نشون داد و شاید اندرزگو زد زیر خنده که اینا رو ببین، دلشون رو خوش کردن به حکومتشون، اینا رفتنیه، کارشون تمومه، آقا رو الله پیروز میشه. گو ما هم پای تلویزیون فکر کردم که این دیگه الان دیگه حالا هوای چریکیش دوباره گل کرده داره از این حرفا میزنه. گفت که هر وقت دیدی سید علی نامی رئیس جمهور شد بعد از رژیم شاه، دیگه منتظر ظهور باشید، دیگه تا ظهور فاصله نداری. میگه گفتم که نکنه خودت میخوای رئیس جمهور بشی، تو هم سید علی. گفت نه من اون موقع نیستم، من که موقع نیستم، یه سید علی نامی رئیس جمهور میشه، اون که رئیس جمهور شد دیگه آماده باشید. اینا از کجا اینجوری میشدن؟ همین سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی یه وقتا یه حرفایی به بعضیا میزد، یه کدایی میداد، یه چیزایی میگفت، آدم سربزیر و ساکت و هیچی هم بروز نمیداد و یه اون لابلای چیزایی میگفت. یکی از این مده های خوب گفته بود که یه درگیری ما داریم تو همین منطقه شامات و اینا، اون موقع من نیستم، ولی اون درگیری اصلی یه جوریه که همه شهدای مدافع حرم آرزوی برگشت به دنیا میکنن، شماها هستید پشت رهبری رو خالی نکنین که اون دیگه گام آخره. یا کجا جور شامشون قوی میشد؟ آخرین دیداری که رفته بود سوریه و لبنان، همیشه برنامه‌ریزی 3 ماهه میگفت، این سری برنامه‌ریزی 4 ساله گفته بود به اینا. تو منطقه رفته بود خیلی جلو، یکی بهش گیر داده بود آقا انقدر جلو نرو، گفت شلوغش نکن من میدونم کی شهید میشم، تو نمیخواد به من بگی که من جلو برم این نرم. و این حال و هوای آخرش هم که دیگه قشنگ مشخص بود. این آقا احوال دله، این یه چشم دیگریست، چشمی که چیز دیگه میبینه. اینا که میبینه اینا رو نمیبینه. آقای بهجت رضوان الله علیه وقتی روبروش میستادید اصلا چشمشون یه حالت عجیبی داشت، نمیدونم کیایشون از نزدیک دیدم، یه امواج خاصی مغناطیسی داشت، قشنگ احساس میگه که آقای بهجت نمیبینتت، یعنی به شما که زول میزد قشنگ احساس میگه که نمیبینتت. این بچه ها دیدی اول صبح چای شیرینشون رو میخوان شیرین کنن، از خواب بیدار شدن چه مدلی هن؟ میگه بابا سرویست اومد، این هم اینجوری زل زده داره هم میزنه، یه ریخ تمومش بسته، این همش از سرش ریخ، اینجوری زل زده مات و مبهود. آقای بهجت دقیقا این مدلی بودن، یعنی وقتی نگاه میکردی مثل همون بچه که اینجا نیست، این داره هم میزنه ولی اینجا نیست. آقای بچه هم داره نگاه میکنه حرف میزنه، اینجا نیست، مثلا اینجا رو نمیبینه، اینجا رو نمیبینه. این تمرین میخواد، یه بخشیش برمیگره به کنترل چشم، یه بخشیش برمیگره به تمرین. بذاریم من چند تا مدل از تمرین عرض بکنم امشب. اولا هر چی که ما میبینیم توش یک موعظه است. اینو در روایت فرمود امیرالمومنین، ان فی کل شیء موعظه و عبره لذوی الالباب و الاعتبار. آدمایی که عقل دارن، اهل عبرت گرفتن، هر چی که ببینن توش موعظه است، عبرته. عبرت هم از عبور میاد، عبرت از عبور میاد، یعنی اینو میبینه عبور میکنه به جای دیگه، یه چیز دیگه میفهمه، یه چیز دیگه میفهمه، عبور میکنه. آدمای لطیف اینجوریه، از یه اتفاقی اصلا یه برداشت دیگه میکنه کلا. یه قبرستانی داریم در قم، قبرستان حاج شیخ، معروف به قبرستان نو. در زمان حاج شیخ عبدالکریم حائری این قبرستان تأسیس شده، قبرستان خیلی بزرگی هم هست، روبروی حرم هست معصومه سلام الله علیها، بزرگان هم اونجا دفنن. حالا این معروفش مرحوم رسول ترکه و مرحوم کربلای کاظم و اینا معروفن، علمای بسیار بزرگی، مرحوم آیت الله است احمد آقای قاضی، آسد حسین آقای قاضی و خیلی بزرگان دیگه تو این قبرستان مبارک دفنن. قبرستان خیلی بزرگی هم هست. بعد هم آیت الله معزی تهرانی هم که اسم آوردیم 2-3 شب پیششون هم اونجا دفنه. این صاحب این قبرستان، اینجا باغ سیب بوده، صاحب قبرستان این سیبا رو کنده بوده و آورده بوده خونه و به اینا گفته بود که من میرم حرم برمیگردم. برگشته بود دیده که همه سیبا رو خانم بچه ها نشستن با هم، خلاصه هوا ان منصورا همه رو صاف کردن. گفت که برای ما این سیبا نگه داشتین، نه کجاست؟ گفت نه دیگه شما که رفتی و این هم که اینجا یه قبیله جماعت گشنه قوم مغول اینجا بودن دیگه، همه رو با هم دیگه صاف کردی. گفت یعنی 2 تا سیب برای ما نگه نداشتین؟ گفت نه دیگه. گفت من صبح تا شب میرم کارگری، حمالی، عملگی، همه این سیبا رفتم کندم، به این درخت ها آب دادم، هی به سر و از اینا رسیدم، آخر 2 تا سیب برای من نگه نداشتی؟ گفت نه. خب حالا معمولا تو این موقعیت ما به چی عبور میکنیم؟ اینا چه آدم های رزل و پست و فلان فوش و دریوری، این دست نمک نداره. این آدم باحالی بود، رفت پیش شیخ عبدالکریم حائری، گفت آقا اومدم وقف کنم. گفت چیو؟ گفت باغ سیبو. گفت چرا؟ گفت این آدمیزادی که من میبینم وقتی زنده سیب برات نگر نمیداره، بعد مرگ برات کاری کنه، بعدم برای خودم کاری کنم. آدم اهل دل، حالا هر کی هر وقت رفت خونه دید سیب نگر نداشتن، بری کل خونه رو وقت کنه و مثلا همه اینا رو بیرون کنه و عبور میکنه. اصلا خدا همه ماجرا رقم زده و به این بگی که ببین دل نبندی، یا فکر نکن اینو بعدم برات کاری میکنن، بار خودتو ببند. این حرف خدا رو فهمیده بود، خدا خیرت بده. آدم با صفا این شکلی، همین مدرسه عباس قلی خانی که نزدیک حرم هست، عباس قلی خان یکی از متمولین بوده، پولدار بوده، بعد چش بهش میگفته که بابا اینا رو خرج کن، پسر خوبی داشته، اینا رو پولاتو کم خرج کن، یه کاری بکن با اینا. گفت بابا جان من که رفتم بعد از من انشالله شما ها هستین دیگه، میذارم ما یه مقدارشو بخورید و مقدارم بفرستیم برا ما. اون قدیم هم با این چراغای فانوسای دستی باید جایی میرفتن، یه شب جای مهمونی بودن و عباس خوری خان پسرش میگه که پسر جان چراغ روشن کن برو. گفت بابا جان شما برو من میام با چراغ. گفت پسر جان عقلت کمه مگه؟ تو باید با چراغ بری که روشن بشه، این جلو روشن بشه و راه بیفته. گفت نه پدر جان، من این درسی که از مکتب شما گرفتم. گفت من کی حرف احمقانه رو به تو یاد دادم؟ گفت هر وقت بهت میگم یه کاری بکن، شما میگی من میرم بفرست، الان میگم شما برو من نور میفرستم برات. گفت این چی بود تو گفتی؟ رفت این مدرسه رو، اثر یه حرف صالحانه، این همه سال طلبه اینجا تربیت شده، یه حرف حساب و یه آدم عبرتگیر. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت که زیاده، عبرتگیر کمه. اینا که صبح تا شب جلو چشمونه، یه چشمی که بگیره بفهمه، این کمه. ما از این عبرت ها زیاد داریم. یه روایت طولانی آوردم امشب که خب همشو وقت نمیشه بخونم. حضرت آدم وقتی ذریهشو خدا بهش نشون داد، دید اینا خیلی توشون قراقاتیان. روایت هم سندش هم خیلی خوبه، در کافی شریف جلد 2 صفحه 89. حدیث خیلی جالبی از عالم زر هم هست. حدیث دیگه، حالا فرصت نیست که در مورد این حدیث بحث بکنیم، حدیث طولانی. حضرت آدم گفت خدایا، حالا بذار من بخشی از این روایت رو فقط میخوام براتون بخونم. گفت خدایا اجازه میدی من حرف بزنم؟ فتعذن لی فی الکلام فاتکلم. خدا فهمود بگو، حالا ببینم چی میگی. گفت خدایا یا رب فلو کنت خلقتهم علی مثال واحد و قدر واحد و طبیعت واحده و جبلت واحده و الوان واحده و اعمار واحده و ارزاق سوا. خدا چرا اینا همه قراقاتی کردی؟ همه رو یه شکل در می آوردی تو یه اندازه، با یه طبیعت، با یک جبلی واحد، با یه رنگ، با یه عمر یکسان، با روزی یکسان. فلم یبقه بعضهم علی بعض، یه کسی به کسی زور نمی گفت. ولم یکن بینهم تحاسد، کسی حسادت نمی کرد. ولا تباغض، دشمنی نمی شد. ولا اختلافون فی شیء من الاشیاء، دعواشون نمی شد. چرا اینا رو یکی بلو بالا، یکی کوتاه، یکی کوچولو، یکی دراز، یکی پهن، یکی گنده، یکی سیاه، یکی سفید، یکی پرزور، یکی کمزور، چرا هیچ خود چی اینجوری کردیم بچهای ما رو؟ به چه دور نشون دادن دیگه همه این نسلایی که دارن از اون میان. یه همینا رو که دید، خدا اینا چرا قراقاتیه؟ حالا شوخی چی میشه، مدل کره شمالی، یه همه رو یه دست بزن، بعضی عکس‌ها رو میندازن کره شمالی، میگن مثلا خانم اینا اگه اینا رو گم کنه نمیتونه تو جمعیت اینا رو پیدا کنه. همه یه دست، فرم موه همه یه شکل، قیافه همه یه شکل، قد همه یه شکل، پوست همه یه شکل، همه رو مدل کره شمالی میزدی. چرا اینقدر متنوعش کردی؟ تو خود یه قبیله میبینی 10 فرمن، 10 تا نژادن. خدا یه جوابی داد دیگه، حضرت آدم به قول امروزی ها تو افق محو شد. خیلی جواب جالبی بود. این جواب جزء اصول دین ماست، جزء اصول دین ماست. این از بچگی باید به ما یاد بدن. الان اینا رو تو غرب دارن یاد میدن، روانشناسی تفاوت، که تفاوت هاست که تو زندگی حاکم، و بعد ما تفاوت ها رو بپذیریم. این نگاه وقتی حاکم شد خیلی مشکلات حل میشه. حالا روایت ببینید، خدای متعال فهمود که حالا ما گفتیم تو حرف بزن، حرف زدی ولی کاش حرف نمیزدی. تکلفت مالا علم لک بهی، دیگه ما اجازه دادیم چی گفتی. فرمود که من جن و انس رو خلق کردم برای اینکه بندگی کنن، بهشت رو خلق کردم برای کسی که مطیع باشه و بندگی کنه، دنبال انبیا را بیفته. بعد خدای متعال همینجور فرمود، بعد فرمود که انما خلقتک و خلقتهم لابلوک و ابلوهم، هم تو رو هم بقیه رو خلق کردم برای اینکه تو بقیه رو امتحان کنم. آقا یکی از اصول دین امتحانه، اصالت الامتحان، همه چی برمیگره به امتحان، خدا صبح تا شب داره امتحان میکنه. حالا بعد امتحانه خیلی بامزه است، امتحانه تو نگاهه، ببین چه روایت جالب. فرمود که من دنیا و آخرت و زندگی و مرگ و طاعت و معصیت و بهشت و جهنم رو خلق کردم، تقدیر و تدبیرم هم این شکلی اراده کردم. خالفت و بین صوره هم و اجسامه هم، چهره های اینا رو مختلف کردم، اجسامشون رو مختلف کردم، رنگا رو مختلف کردم، عمرها رو مختلف کردم، روزی ها رو مختلف کردم، طاعت و معصیت رو مختلف کردم. بعضی هاشون بینان، بعضی کورن، بلندن، کوتاهن، خوشگلن، زشتن، عالمن، جاهلن، غنین، فقیرن، مطیعن، عاصین، سالمن، مریضن. بعد حالا اینجاش، خب بخواستی چیکار کنی خدایا؟ و من به زمانه و من لا آهتبه فیندر و صحیح الالذی به الاهه، همش برای این بود. اینجوری کردم آدم سالم به آدم غیر سالم وقتی نگاه میکنه حمد کنه، اگه همه سالم بودن هیچکی حمد نمیکنه. نعمت نمود نداشت، نعمت جایی نمود. الان این کرونا تموم بشه همه قدر دست دادن، الان همه دلام دارن اینجور برای دست دادن و بغل کردن و تازه فهمیدیم مجلس امام حسین تو هم میشستیم صدا هم تو هم میفتاد چی بود؟ درست آقا؟ کرونا دیگه یه مدت میگیره، یه وقت هم ممکنه دیگه نده، ممکنه دیگه بر نگرده کلا. قل ما ادبر شیئان، امیرالمومنین فهمید که کمه که یه چیزی بره و برگرده، بره و برگرده دیگه. اگه گرفت معمولا خدا دیگه میگیره، دیگه میگیره دیگه، حالا باید چیکار بکنیم که برگرد. آدم سالم نگاه میکنه به بیمار حمد میکنه، فیحمدونی علی عافیته. بیمار نگاه میکنه به سالم، فیدعونی. اگه همه مریض بودن دیگه هیچ مریضی دعا نمیکرد تو مریضی، چون میبینه بچه اون یکی سالم مال من مریضه، این مقایسه رو که میبینه دلش میشکنه. اصلا خدا داره همه شیب با چشمه داره بر میره، بعدی هم به چشمه هایی چی نمیان. اصلا الان بچی این آدم رو برده بقل من رد کرد، تذکرش چی بود؟ تو روایت هم داره آدم مریض که میبینی زیر لب یه جور که اولا که نگاه نکنی، تو روایت خیلی داره که زول نزنید با آدم مریض، دلش میشکنه، نفرین میکنه که کلا همه چیز میسوزه، نگاهش نکن، گرفتاری داره، مشکلی داره. زیر لب یه جوری هم که نفهمه، تو دل خدای من مفتی اینجور یه کلیه که اندازه لوبیاه چقدر این کار نمیکنه، دیالیز میکنن یه ساختمون باید کار بکنه که این فعالیت بکنه، مثلا به حسابش نمیاریم ما. و کلیه هم مگه دیگه چیزیه؟ نعمت الان دندون آقا دونه چنده میخوان این پلنت رو اینا کنن؟ 165 یعنی دونه ای؟ شما فکر کنم دولت تدبیر و امیدت 7-8 تا دولت تدبیر و امیده که اینجوری داری حساب میکنی. یه دونه هست 10 میلیون. الان چند تا داریم از اینا؟ اسم دولت رو بردیم ترکید اینجا. 32 تا داریم ها؟ چند تا داریم؟ نشمار میگن دندون میشمارن، نه من تو اون کارا نیستم. چند تا داریم آقا دندون؟ 32 تا. بستگی داره عقل، دندون عقلم در اومده باشه نه. با اون دندون عقلم میشه 32 تا. 32 تا الان اونایی که مثل بنده الحمدلله به لطف خدا فعلا این دندونا سالمه به حسب ظاهر، الان تو دهن بنده یه 320 میلیون داره تکون میخوره. درسته؟ بله، با یه دل شکسته هم شما میگی. خب اصلا اینو به حساب میاریم یا نه؟ آقا یکیش یه کمی یه تقه برداره، بعد مثلا تو مجلس امام حسین هم بود و بعد مثلا عدس پلو میخوره، یه سنگ رفت و بیا اینا مجلس ما اومدیم امشب یه عدسی بخور عدس پلو اون دندونش 10 میلیون هر جا میره میگه این مجلس امام حسین چیز رفتم 10 میلیون پیاده شدم 320 میلیون 40 سال برات کار کرد بیدین یه تومن حالا این برمور شد اونم برای اینکه قدر اون 31 بقیه رو بدونی چقدر این نگاه کثیفه کل دنیا رو هم گرفته یه روایت داریم دیوانه کننده است این روایت بندم شاید یکی دو بار بیشتر این روایت رو نخونم خیلی روایت قشنگ البته روایت دیگه هم روایت سختیه ها به فارسی سخت گفته شده این روایت سعی کنید خیلی فشار نیاره این روایت به شما اگر گرهی داره تو ذهنتون میندازه رد کنید حالا وقتمونم رو به اتمام من دیگه کم کم جمع کنم بحثو امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون دیدن وای چقدر این روایت قشنگه یکی از یارانشون دیدن یه مدل خاصی حرف میزنه حضرت فرمودن چی اینجوری حرف میزنی گفت آقا دندونام همه ریخته درشو خیلی باز نمی که معلوم نمیشه گفت دندون ندارم اینجوری حرف میزنم آدم دندونش میریزه اصلا فرم افسرش عوض میشه بعضی یه چیزی به این گفتن اصلا دیوانه کننده است روایت فرمودن منم یکی از این دندونای ته دهنم تازگی ها افتاد شیطون اومد منو وسوسه کرد گفت اگه بقیه دندونات بیفته به من تاکل با چی میخوای غذا بخوری منم زدم تو دهنش گفتم لا حول ولا قوه الا بالله آن به آن داره تا الانم همش من فکر میکنم با دندون خودمه خدا الان داره اینو تکون میده فردا هم یه فکری به حال ما میکنه بعد برنامه شیطونو ببین که از امام صادق علیه السلام هم ناامید نشده هنوز که از 6 کیلومتری از زدن ترکوندنش بعد این امثال من که کلا برده دیگه این یکم درد میگیره من اول میگم فردا چیکار کنم همون اول کلا بیدین میشم برم یه وامی بگیرم و به اون بگم و اون پولم که الان اونجا بدیم و برم نزول بگیرم اصلا بابا یکم وایس ببین اصلا این چیه اینا نگاه کثیفه نگاه بیماره تو جامعه ما یه بدی یه زشتی یه سوتی الان تو سخنرانی یه سخنران مثلا 10,000 ساعت حرف بزنه یه کلمه یه سوتی بده کل ایران به اسم این سوتی میشناسنش یعنی ببن درست آقا؟ هیچ جمله دیگه از این یادشون نمیاد این میگن فرهنگ بیمار وقتی اتفاقا طرف یه اشتباه میکنه هر بار بپوشونه سریع بعد این کانالای زرد و این سایتای زرد و تیترای کثیف و که دوتا لایک بیشتر بگیره و دوتا کلیک بیشتر بشه فرمود این سعی و سالم بقیه روایت آدم بیمار به سالم نگاه میکنه دعا میکنه که من حالشو خوب کنم عافیت میخواد و صبر میکنه به بلای من وقتی یکی دیگر میبینه صبر میکنه وقتی سالم میبینه مریض به مریضی صبر میکنه وقتی همه شک باشن این صبر نداره اینجا صبر میکنه من جزاشو ثوابشو بیشتر میکنم دارا به ندار نگاه میکنه حمد میکنه شکر میکنه ندار به دارا نگاه میکنه دعا میکنه درخواست میکنه مؤمن به کافر نگاه میکنه حمد میکنه فلذالک خلقتهم اصلا برای اینا خلقشون کردم ولی ابلوهم فی السراء و الضراء اصلا آوردم امتحان کنم این شکلی هم امتحان میکنم تو تک تک نگاه های ما امتحانه تو همه چیز زاویه دید ما مهمه این نگاه عبرت بین رو باید تقویتش کنیم یه پیشنهاد امشب بدم و کم کم بحث رو تمومش کنیم ما الان راهیان نور داریم راهیان زور نداریم یه راهیان زور هم میخوایم راهیان زور یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اینجا اطراف مشهد تو شاندیز و جاهای دیگه بنده رفتم بعضی از اینا رو دیدم مثلا محلی که محمدرضا پهلوی میومد برای عیاشی مشهد که میومد میرفت اونجا جای همتون خالی اون محلی که محل بارش بود ما اونجا نماز جماعت هم خوندیم خدا قبول کنه خیلی هم چسبید اصلا این نماز خیلی خاصی بود اونجا که هم دیگه اوج کسافت کردش همون تیکه بود محل اصلا نماز وارد شده اونجا بعد واقعا یه حالی آدم پیدا میکنه مثلا این اینجا چه کسافت کاری کرد بعد امیرالمومنین رفتن طاق کسرا وایسادن روایتگری کردن، اول دو رکعت نماز عبرت خوندن، این کاخ گلستان و چیچی و فلان، اینا میرم دریان رو میگم اینا چه حالی میکردن، ای کاش اینا دوباره برگردن هممون اینجور اشغال کنیم. این حالیه که بچه دبیرستانی ما رو میبرن اون کاخ، استخره نمیم شیر گاو میشتش، اگه اینا بودن هممون اینا داشتیم، این آخونده اینا بیرون کرد. بچه میره اونجا کلن همون دوزار دینی هم که داره دست میده و هم میگرده. امیرالمومنین اصحاب وقتی میرفتن جنگ صفین بردن تو کاخ کسرا، دو رکعت نماز خوندن، وایستادن اتاق به اتاق شرح دادن. تو برخی روایت داره که جمجمه انوشیروان رو برداشتن و بردن، تو برخی روایت داره که بهش اراده کردن جمجمه به تکلم اومد، که مرحوم ابن شازان اینو تو فضائل نقل میکنه. بعد دیگه چیزایی گفت عجیب غریب. اون روایت کتاب فضائل ابن شازان جزء کتابای بسیار معتبر ماست که ایشون در نیشابور دفنه. اونجا داره که تکلم الجمجمه، جمجمه به حرف اومد، حضرت اشاره کردن به جمجمه انوشیروان. اتاق به اتاق شرط دادن، اینجا که چه کسافت کاری بود، اینجا چه ظلمایی بود، اینجا اتاق نمیدونم اعدامشون بود، اینجا اتاق عیاشیشون بود، اینا اینجا اتاق چیشون. یعنی یه چیزی برای تذکر ببین، ببین آقا تعیین کنه اینه، اصلا نمیدونی اسمشون چیه، این اتاقای بازجویی شکنجه ساواک کجاست، تو مشهد کجا شکنجه میکردن، برای چی اینا خراب شده، چرا اینا نگه نداشتن، میراث فرهنگی به چی فکر میکنه، چرا ما نباید اردوی دائم بریم اینجا، میدونی چقدر حال آدم عوض میشه، میدونی تو این رایی که داری می این بخور بخورا و این حق ناحق کردنه تایی تشنه که مثل اونا باشی، اینا اوج عیاشیشون اینجا بود، الان قبراشون معلوم نیست کجاست، اصلا اسمی نمونده برای اینا، بعضیشون توی وضع فجیعی مردن، اینا میشه نگاه عبرتبین، باید یه واحد درسی بشه تو مدرسه تو دانشگاه، بنا بشیم کار کنیم، خلاقیت نشون بدیم، طراحی کنیم. تو آیات قرآن در مورد نگاه عبرتبین، فلینظر الانسان مما خلق، خدا رحمت کنه من شهید دستخیر، میفهمود آدم وقتی محتلم میشه این یکی از جاهایی که خدا داره قدرت نمایی میکنه، خیلی یه صحنه با شکوهیه. به این لباس نجس که نگاه میکنی میگه این یه آدم تلف شده است، من همین بودم، فقط خدا اینو مستقر کرد تو رحم. ببین از چی قرآن داره چی در میاره، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، باید نگاه کنه آدم حواست از چی بودی چی شد. و آیات دیگه که حالا دست ما که واقع آیاتی داره امشب نمیرسیم بخونیم، بارون میباره میگه با وایسی نگاه کنی، به آب که نگاه میکنی، الان شما به این آب نگاه کنید، این داره به شما چی میگه، بیا منو بخور، میگه افرایتم الماء الذی تشربون، سوره واقعه رو خیلی هر شب میخونه، آبی که مینوشید بهش نگاه میکنی و فقط میخوری. علامه طباطبایی نقطه نمیذاش برای المیزان، میگه 20 ثانیه وقت اضافه میگیره، من بعدا قبل چاپ باید دوباره مرور کنم، تو صفحات نقطه نمیذاش، موقع چاپ نقطهشو میذاش، برای وقتش انقدر حساس بود. بعد سیب میآوردن 3 ساعت نگاش میکنه، میگه نمیتونم بخورم، شما وقتتو بذار رو نقطه ها، خیلی وقتتو تلف نکن، همین دیگه داره حرف میزنه با من. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل، این کی دست تو رسون، کم آبی میشه، ببین چه کشت و کشتار گاهی جنگ میشه سر آب، یه قطره آب بخواد با آدم برسه آدم خودشو بکشه، یه قطره آب نمیتونه پیدا کنی، کی تا اینجا رسون، من شما اینجا چه زندگی میکنیم، نگاه میکنی یا نه. به آتش میگه نگاه کن، افرأیتم النار التی تورون، به زراعت که این کار کشاورزی اینا که حالا فرصت نیست، این آیات خیلی آیات زیبایی است، اینا کنترل نگاهه، زاویه دید پیدا کردنه. بعد آدمایی که زاویه دید دارن و زاویه دیدشون رو کنترل میکنن آدمای بزرگی هستن، 3 تا ویژگی پیدا میکنن، یکی اینکه اینا آدمای بزرگی میشن، کسی که نگاه عبرت بین داره انگار تو همه تجربه همه آدما شریکه، تو همه تجربه ها شریک، به این میزان تجربه و آموزش داره، آگاهی داره، بزرگ میشه. یکی دیگه اینه که عاقل میشه چون تجربه زیاد پیدا کرده. سومیش اینه که عاشق میشه. آدمی که نگاه عبرت بین داره بزرگ میشه، عاقل میشه، عاشق میشه. یعنی دقیقاً کی میشه؟ خلاصتون کنم، معطلتون نکنم. یعنی دقیقاً میشه حضرت زینب سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم. نگاه عبرت بین، اصلا نگاه از زینب که عجیب دیوونه میکنه آدم. این ماجرا رو معمولا کم شنیدید، بگم و بریم تو روزه. شما میدونید که حضرت زینب چند جا جان امام سجاد رو نجات دادن؟ یکیش اینجا بود، با یه مطلبی که به امام سجاد گفتن جان امام سجاد رو نجات دادن. چند بار دیگه هم وساطت کردن، میخواستن امام سجاد رو بکشن، حضرت زینب فرمودن اول منو بکشید بعد او رو. این واسطه گریشون. یه جای دیگه کیشکی نبود. کجا بود؟ لا اله الا الله. وقتی که این کاروان رو میخواستن از کربلا ببرن، آوردن کنار گودی قتلگاه، عمر سعد دستور داد اینا رو شکنجه روحی کنید، بیارید همه ببینن این جسد رو، این بچه های کوچیک و این زن های مصیبت دیده. اینجا گفتن این ناقه ها که اومد دور گودی قتلگاه، این بچه ها مثل برگ خزان ریختن رو زمین، رفتن تو گودی قتلگاه. امام سجاد علیه السلام دست و پا و گردنشون به هم زنجیر بود، نمیتونست تکون بخوره. این متن روایت اینه که مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده. اینجا میگه که دیدن امام سجاد بدنش داره میلرزه از دیدن این صحنه. زینب کبرا فرمود عزیز برادرم، مالی اراک تجود و که به نفسک. عزیزم دارم میبینم جون میدی، تو داری میمیری، چی شده؟ گو عمه جان نمیبینی؟ اینا بدن اولیاء خداست، اینجور قطعه قطعه کردن، این بدن سبت رسول الله اینجور رو زمین رها کردن. امام سجاد تو این صحنه، حالا ببین زینب کیه. زینب اومد گفت عزیزم قصه نخور، بذار من زاویه دید بهت بدم، تو به این بدنهای پاره پاره نگاه نکن. سمعت جدی ان ام ایمن حدثتنی، ام ایمن که خادم کنیز پیغمبر بود برای من حدیث که حدیث طولانی هم هست، شاید فکر کنم شبای قدر این حدیث رو یه اشاره کردیم تو اون جلسه که داشتیم. ام ایمن برای من حدیث کرد، یه وقتی تو خانواده پیغمبر رو اهل بیت نشسته بودن، حدیثش طولانیه، میخوام سریع رد شم، وقت نداریم. اینا نشسته بودن و پیغمبر اول به همه نگاه کردن، لبخند زدن، بعد نگاه کردن گریه کردن، گفتن چی شد یا رسول الله؟ فرمود جبرئیل بر من نازل شد، گفت که اینها رو دوست داری؟ گفتم بله. گفت همتون با هم بهش یه جا هستین. لبخند زدن، بعد به من گفت که یا رسول الله لبخند نزن، این دنیا فرق میکنه، اینا هر کدوم قبرشون یه جاست، یکی نجفه، یکی مدینه است، یکی کربلاست. بعد شهادت تک تک شما رو گفت، اونجا پیغمبر گریه کرد، تمام بقایی که پیش میاد و گفت تا شهادت امام حسین علیه السلام. زینب کبرا کنار گودی قتلگاه وایساد برای امام سجاد ماجرا تعریف کرد، جان امام سجاد رو نگه داشت. چی گفت؟ گفت عزیز برادر به این بدنها نگاه نکن،